آروم که گرفتیم اما پرسید جیک، اون مردک از کجا تو رو میشناخت؟ زیر لب گفتم روان پزشکم بود. مدام به من حالی میکرد ماجرای پدر بزرگم توهمه. به میگفت بیشتر از پدر بزرگم و کابوسان بگم، غافل از اینکه میخواست خودشو به شما نزدیک کنه. اما دستشو گذاشت روشونم. خودتو ناراحت نکن، تو که از قصد چیزی رو لو ندادی. صدای میلارد بلند شد. اما علکی لوسش نکن، علایی که سرمون اومده تقصیر جیکه. جیک، ابی عکسای ما رو بهت نشون داده بود، به در بزرگت همه چی رو بهت گفته بود، اما تو باور نکردی، واسه همینم هم جون ما به خطر افتاد. اما لبخندی زد و گفت میلارد، اشکالی نداره، مهم اینه که همه سالمیم. میلارد فریاد زد سالم بودن اما چیزی درست میکنه؟ اما واقعا خوشبینی ها، اما واقع بین باش، هر لحظه ممکنه پیدامون کنن و ما رو بکشن. هیولا هم نمرده، فقط زخمی شده. خواهش میکنم اینقدر خوشخیال نباش. خوشخیالی در مورد برگشتن ابی کافی نبود؟ پسرک آدمکساز کلافه شد، گفت با جر و بحث به جایی نمیرسیم، باید زودتر از این مخمصه خلاص بشیم، نباید بذاریم دستشون به ما برسه، باید زودتر وارد حلقه بشیم. یادتون رفته هیولاها نمیتونن وارد حلقه بشن؟ حق با پسرک بود، چرا به فکر خودم نرسیده بود. فریاد زدم عجله کنید، الانه که دکتر گولان بره سراغ هیولا و دوتایی با هم بیان سراغمون. اما دست به کار شد، شعله ای کف دستش روشن کرد و گفت دنبال من بیاین. دویدیم طرف تونل تا زودتر از حلقه رد بشیم. به باتلاق که رسیدیم صدای پای رو شنیدیم که لحظه به لحظه به من نزدیک‌تر می‌شد. برگشتم پشت سرم و دیدم دکتر گولان با تمام توان به طرف ما می‌دوید. به بچه‌ها گفتم من میرم طرف دکتر گولان، سرگرمش می‌کنم تا شما از حلقه عبور کنید. نگران من نباشین. اما فریاد زد زده به سرت، چجوری می‌خوای باش بجنگی؟ شما برید من میمونم، با آتیشم حسابشو می‌رسم. سرمو تکون دادم، گفتم اما یادت رفته هیولا رو فقط من میبینم؟ اگه هیولا از پشت سر به حمله کنه چی؟ جیک، نمیذارم خودتو به خاطر ما بکشتم بدی. دست اما رو گرفتم و دنبال خودم کشوندم. پس بیا با هم بریم، به نور آتیشت نیاز دارم. بچه ها شما هم زودتر برین تو حلقه. همراه اما رفتیم طرف دکتر گولان. اما قلوه سنگی از روی زمین برداشت و دستمو کشید. پشت کلبه مخروبه پنهان شدیم، همون کلبه‌ای که روز اول با خونه خانم پرگرین اشتباه گرفته بودمش. اما قلوه سنگو تو مشتش گرفت، انقدر به هی زل زد تا سنگ شعله ور شد. قلوه سنگو پرتاب کرد طرف دکتر گولان، زیر لب گفت اینجوری منحرف میشه. بعد دست منو گرفت و دوتایی وارد کلبه شدیم. داخل کلبه تاریک تاریک بود، زیر پامون پر از کثافت گوسفندا بود. گوسفندایی که همشون به دست هیولا مالتوس کشته شده بودن. کمی سر جام وایستادم تا چشمام به تاریکی عادت کنه. چشمام که به تاریکی عادت کرد، دوروبر کلبه رو گشتم تا سلاحی پیدا کنم. بالاخره پیداش کردم. گوشه کلبه ابزار پشمچینی گوسفندا بود. قیچی پشمچینی رو برداشتم و گفتم خب، اینم از این. حساب دکتر گولان و هیولا رو میرسم. اما پوزخند زد. مگه گوسفندن؟ جوابشو ندادم. همون لحظه سر و صدایی از بیرون به گوش رسید. ناگهان مالتوس زبون درازش از پنجره کلبه آورد تو. فریاد زدم اما مواظب باش، از پنجره فاصله بگیر. اما پشت من پناه گرفت. بوی گند هیولا کلبه رو پر کرده بود. مجبور شدیم کف کلبه دراز بکشیم تا هیولا دستش به ما نرسه. بوی تعفن کثافت گوسفندا و بوی گند هیولا حالمون رو حسابی بد کرده بود. هیولا وارد کلبه شد. شرایط سختی بود. مطمئن بودم اگه به دست هیولا هم نیفتم از بوی بد خفه میشم. باید کاری میکردم. پشت سرمون دری مخفی بود. به اما اشاره کردم سینه‌خیز خودمونو به در برسونیم. اما سینه‌خیز را افتاد، منم دنبالش رفتم. هیولا هر لحظه نزدیکتر میشد. به در مخفی که رسیدیم هیولا نره زد، انگار ما رو بین کثافت ها پیدا کرده بود. فریاد زدم اما در رو باز کن، با تمام توان بدو بدو، منم دنبالت میام. اما در کلبه رو باز کرد، دوید طرف باتلاق. منم قیچی پشم چینی رو باز کردم و وایستادم. قیچی رو به طرف هیولا نشونه گرفتم و دویدم. یهو پام تو چیز نرمی فرو رفت. متوجه شدم به باتلاق رسیدم. اما فریاد زد جیک، حواستو جمع کن، پاتو بذار رو سنگا، وگرنه میری تای باتلاق. اما وارد تونل شد. منم با زحمت از روی سنگا گذشتم و خودم رو به تونل رسوندم. شیرجه زدم طرف حلقه. تا خواستم وارد حلقه بشم هیولا سر رسید، زبونشو دور مچ پام حلقه کرد و منو به طرف باتلاق کشوند. قیچی رو گرفتم سمتش، نعره زدم و قیچی رو فرو کردم تو زبونش، اما فایده ای نداشت، زبونش خیلی محکم بود. هیولا منو کشوند تای باتلاق. اگه دیر می جنبیدم کلکم کنده بود. دوباره قیچی رو باز کردم، این بار تو دل تاریکی قیچی رو به طرف هیولا پرتاب کردم. ناگهان هیولا نعره زد و پامو رها کرد. قیچی تو چشمش فرو رفته بود. خونی چرک و غلیظ به صورتم فواره زد. تقلا کردم تا خودم رو از باتلاق بکشونم بیرون. اما هرچی بیشتر زور زدم بیشتر تو باتلاق فرو می رفتم. فریاد زدم و کمک خواستم. امیدی به زنده موندنم نبود. ناگهان حس کردم موجودی نورانی مثل کرم شبتاب منو به طرف خودش میکشونه. اول فکر کردم مردم و تو دست فرشته ها هستم. اشک از چشمام سرازیر شد. صدای اما منو از خیالات بیرون آورد. جک، دستمو محکم بگیر و خودتو بکشون بالا. باورم نمیشد. اما خطر کرده بود تا منو نجات بده. امیدوار شدم. به خاطر نجات جون اما هم که شده تمام توانم و جمع کردم و خودمو کشوندم بالا. بالاخره پام به سنگای باتلاق خورد. از باتلاق که بیرون اومدیم مثل بید می لرزیدم. بدنم پر از گل و خون هیولا بود. جون نداشتم از جام تکون بخورم. اما زیر بغلمو گرفت و گفت جیک، نجات پیدا کردیم. اما منو کشون به طرف حلقه برد. به حلقه که رسیدیم گفتم اما من هیولا رو کشتم. اما خندید، گفت تو هم مثل ابی شجاعی. تا از حلقه گذشتیم بچه ها دورمو گرفتن. همه از شجاعتم تعریف می کردن. خیلی خوشحال بودم. من دیگه جیک پورتمن ترسو و تو سری خور سابق نبودم. اما در گوشم گفت جیک، بهت افتخار میکنم، پیش ما بمون. نمیدونستم جوابشو چی بدم، فقط بهش لبخند زدم. زیر لب گفتم خانم پرگرین کجاست؟ فیونا گفت با خانم اوست رفت، یعنی بردنش. هاج و واج به فیونا نگاه کردم. یعنی چی بردنش؟ جونش در خطره؟ فیونا کنارم نشست. نگران نباش، خانم پرگرین از پسشون برمیاد. بارها با دشمنامون جنگیده. یکی از پسرها زد زیر گریه.
اما ای با فرق میکرد. با خودشون قفس آورده بودن. خانم پرگرین و خانم اوسته تو انداختن تو قفس.
نفسم بند اومده بود. انگار رهایی از دست هیولاها به این راحتی هم نبود. اما زیر لب گفت شاید حق با خانم پرگرین بوده. ما نباید از حلقه خارج میشدیم. بچه ها رو ساکت کردم. گفتم صبر کنید ببینم، صبر کنید. از کجا معلوم گولان یا هیولاهای دورورش بخوان خانم پرگرین رو بکشن؟ ها؟ اصلا اگه میخواستن بکشنش چرا انداختنش تو قفس؟ باید خانم پرگرین رو برگردونیم. به نظرتون دکتر گولان خانم پرگرین و خانم اوست رو کجا برده؟ اصلا اگه شما جای دکتر گولان بودین خانم پرگرین رو کجا میبردین؟ اما کمی فکر کرد و گفت فکر کنم اول باید از جزیره ببرتشون بیرون. پس به قایق نیاز داره. پرسیدم از کدوم جزیره؟ جزیره اینجا یا جزیره آینده؟ هوای آینده طوفانیه، نمیتونه قایق رو حرکت بده. پس شک ندارم داخل حلقه است. همون لحظه صدای جیغ فیونا بلند شد. فیونا از داخل تونل ما رو صدا میزد. همگی دویدیم طرف تونل. فیونا آشفته تر از همیشه بود. فریاد زد
باید بریم دهکده. میلارد بهم خبر داد خانم پرگرین و خانم اوسته تو دهکدن. دنبال من بیاین، باید بریم بندر.
همگی از حلقه خارج شدیم. دوباره وارد هوای طوفانی و بارونی شدیم. دستامونو گرفتیم رو سرمون تا از بارون در امان باشیم. دویدیم طرف بندر. به بندر رسیدیم. میلارد فریاد زد
بیاین پایین.
از صخره ها اومدیم پایین. امواج وحشی دریا تا بالای صخره ها می اومد. حسابی خیس شده بودیم. میلارد گفت
نور فانوس دریایی که به چرخه گولانو میبینید، خانم پرگرین و خانم اوستو کرده تو قفس.
منتظر شدم تا نور فانوس دریایی به چرخه و زاویه دیدم و روشن کنه. نور که چرخید دکتر گولانو دیدم. سوار قایقی پارویی شده بود و به قفس جلوی پای زل زده بود. توی قفس دوتا پرنده بود. فریاد زدم مگه خانم اوستم پرنده است؟ میلارد کلافه و عصبی گفت احمق، تمام محافظای ما پرندن، مگه نمیدونستی؟ سرمو انداختم پایین. اما داد زد چرا حرکت نمیکنه؟ شاید منتظر کسیه. بچه‌ها باید شنا کنیم. نباید بزنیم خانم پلگرینو از جزیره خارج کنن. میلارد خندید.
تو این هوا شنا کنیم؟ این کار خودکشیه.
اما کلافه گفت
کسی فکر بهتری داره؟
صدا از کسی در نیامد. اما زود کفششو درآورد، دوید طرف دریا. فریاد زد
کی با من میاد؟
منم کفشامو درآوردم و رفتم پیش اما. میلارد گفت
منم میام. نامردی بودنم به دردتون میخوره.
برادر ویکتور کفش و کتشو درآورد.
منم میام. باید انتقام برادرمو بگیرم.
اما زوغ زده گفت
عالی شد. ما 4 نفر میریم. بچه ها همینجا منتظر بمونید.
4 تایی زدیم به دل دریا. آب سرد بود. دست و پاهام بی‌حس شده بودن. اما مدام فریاد میزد و ازمون میخواست با احتیاط شنا کنیم تا گولان ما رو نبینه. هرچی جلوتر میرفتیم قدرت امواج بیشتر میشد. امواج ما رو به طرف ساحل هل میداد. جلوتر که رفتیم عمق آب کم شد. اما گفت اینجا زیر دریایی غرق شده هست. زیر دریایی درست زیر پامونه. برای همین عمق آب کم شده. ماه کامل بالا سرمون میدرخشید. اثری از دکتر گولان و قایقش نبود. آروم و با احتیاط زیر دریایی غرق شده رو رد کردیم. دوباره عمق آب زیاد شد. اما قبل از شنا کردن نقشه رو بهمون گفت. قرار شد من و اما سر دکتر گولان رو گرم کنیم. تو همین لحظه برادر ویکتور میرفت سراغ قایق و با زور زیادش قایق رو سر و ته میکرد. همون لحظه باید میلارد قفس رو بر میداشت و تا ساحل شنا میکرد. نقشه خوبی بود اما عملی کردنش به این آسونی ها نبود. میلارد گفت
نور فانوس دریایی که به چرخه قایق رو میبینیم. تا جاشو تشخیص دادیم نقشه رو عملی میکنیم.
نور فانوس دریایی چرخید. بالاخره قایق رو دیدیم. اما فریاد زد
حمله!
تا من و اما تو آب شیرجه زدیم صدای شلیک گلوله بلند شد. خودمون رو زیر آب پنهان کردیم و به زیر دریایی غرق شده رسوندیم. میلارد فریاد زد
میدونست میایم. برای همین آماده بوده. نقشمون خراب شد. شما همینجا بمونید، خودم تنهایی میرم سراغش.
اما گفت
نه میلارد، تو آب که برید دیگه نامری نیستی. اگه به شلیک کنه چی؟ چاره دیگه ای ندارم.
میلارد شیرجه زد تو آب. هیکلش پیدا نبود اما از حرکت امواج میشد تشخیص داد کسی تو آب شنا میکنه. دکتر گولان تفنگش رو رو به دریا نشونه گرفت. فریاد زدم
میلارد مواظب باش.
کار از کار گذشته بود. صدای نعره میلارد نشون میداد تیر خورده. پریدم تو آب. شک نداشتم من هم تیر میخورم. اما چاره نداشتم. باید میلارد رو نجات میدادم. کمی که جلوتر رفتم بوی خون به مشامم خورد. فهمیدم به میلارد نزدیک شدم. فریاد زدم و صداش کردم. میلارد دستمو گرفت. بهش گفتم
باید برگردیم ساحل.
میلارد نفس زنان گفت
شوخیت گرفته؟ اگه الان نریم سراغش کار تمومه. تو و اما باید ببین سر وقتش.
صدای تیر بلند شد. دکتر گولان دست بردار نبود. فریاد زدم و اما رو صدا زدم. اما توی چشم هم زدن پرید تو آب و خودشو به من و میلارد رسوند. دست منو گرفت و گفت
جیک باید تو قایق زیرابی شنا کنیم. میلارد تو هم هر طور شده خودتو به زیر دریای غرق شده برسون و برگردین ساحل.
صدای امواج آب نشون میداد میلارد به طرف زیر دریای غرق شده شنا میکنه. امیدوار بودم تا رسیدن به برادر ویکتور تو دریا غرق نشه. اما شیرجه زد توی آب. منم پشت سر شیرجه زدم. زیرابی خودمونو به قایق رسوندیم. آروم سرمو از زیر آب بیرون آوردم. تیری از بیخ گوشم گذشت. گولان قفس رو بلند کرد و داد زد
واسه گرفتن این اومدین؟ آره اگه نزدیک شین جفتتون رو میکشم.
پوزخند زدم
تو اینا رو نمیکشی چون بهشون احتیاج داری.
اما فریاد زد
جیک عصبانیش نکن، از این دیوونه هر کاری برمیاد.
دکتر گولان قهقه زد
آفرین دختر جون، خوب منو شناختی.
دکتر گولان قایقو به طرف فانوس دریایی روند. همون لحظه صدای فریاد برادر ویکتور رو شنیدیم. برادر ویکتور دری فولادی از زیر دریایی غرق شده کنده بود و میلارد رو روش خوابونده بود. به ما که رسید فریاد زد
باید بریم طرف فانوس دریایی، همین در رو پرت میکنم رو سرش.
از شجاعت برادر ویکتور نفسم بند اومده بود. شناکنان خودمونو به فانوس دریایی رسوندیم. برادر ویکتور در فولادی رو جلوی خودش گرفت و گفت
پشت من پناه بگیرید، اینطوری از تیر در امونیم.
گولان مثل دیوونه ها به در فولادی شلیک میکرد. هر لحظه ممکن بود در سوراخ شه و سرنوشتمون مثل میلارد شه. رد خون میلارد نشون میداد خونریزی شدیده. گولان به فانوس دریایی رسید. در فانوس دریایی رو باز کرد. اما تا خواست داخل برج فانوس دریایی شه، برادر ویکتور با تمام توان در رو پرتاب کرد طرفش. گولان ناله‌ای کرد و روی زمین افتاد. دویدین طرف قفس پرنده ها. همونطور خواستین قفس رو برداریم، صدای تیراندازی میخکوبمون کرد. گولان دوباره روپا وایستده بود و با آخرین توان شلیک میکرد. گولان وارد برج فانوس دریایی شد. میلارد فریاد زد:
برین دنبالش، من همینجا منتظرتون میمونم. مطمئنم با ضربه که بهش خورده خیلی توان نداره.
اما زود دست به کار شد. شعله سوزان بین دو دستش ساخت و گفت:
من و جیک میریم سراغش، زود برمیگردیم.
من و ایما وارد برج فانوس دریایی شدیم. صدای لنگ زدن گولان رو از بالای پله ها شنیدیم. ارتفاع پلکان خیلی زیاد بود و راه پله تاریک. کمی که از پله ها بالا رفتیم سرم گیج رفت. اما آروم بهم گفت: تعادلتو حفظ کن، چیزی نمونده قفس رو به دست بیاریم. بالاتر که رفتیم فهمیدیم پله ها شکستن. قدم رو هر پله که میذاشتیم کل پلکان پیچ و تاب میخورد. به اما گفتم:
پا بکوب تا تعادلش رو از دست بده.
اما تعجب کرد: دیوونه شدی؟ اگه پله ها رو سرمون خراب شه چی؟
امیدوارم خراب نشه، چاره‌ای نداریم.
اما به حرفم گوش داد. دوتایی دستامونو گرفتی به نرده های کنار پله. با تمام توان پا کوبیدیم. بارون پیچ و مهره بود که رو سرمون میریخت. گولان فریاد میزد و تهدیدمون میکرد. میگفت اگه بازم پله ها رو تکون بدیم هم ما رو میکشه هم پرنده ها رو. به ما گفتم: کوتا نیا، بالاخره تسلیم میشه. پله ها رو تکون میدادیم که صدای سقوطی به گوشمون خورد. اول فکر کردیم قفس پرنده ها سقوط کرده. اما همون لحظه گولان فریاد زد:
تفنگم، مقا، تفنگم افتاد.
بهتر از این نمیشد. به ما گفتم دست از سکون دادن پله ها نکشه تا من برم و تفنگ رو بردارم. به هر سختی که بود از پله ها پایین رفتم، تفنگ رو برداشتم. از بس تیر ازش شلیک کرده بود دستش داغ داغ شده بود. نمیدونستم چقدر تیر داره، اما از هیچی بهتر بود. خودم رو به اما رسوندم. دوتایی رفتیم طرف گولان. حالا دیگه گولان مرد زخمی بدبختی بود که تفنگم نداشت. از پنجره های برج باد سردی میوزید. چرخش فانوس دریایی چند لحظه یک بار صورت مخوف گولان رو روشن میکرد. اما هم بیکار نموند. زود دستاشو به هم مالید و شعله ورشون کرد. گولان همچنان قفس رو محکم گرفته بود. کمی جلوتر رفتم. متوجه شدم از یکی از چشمای سفیدش خون جاری شده. فریاد زدم:
قفس رو بذار زمین.
گولان عقب عقب رفت. سعی کرد در چنگمون فرار کنه. اما با دستای شعله ورش به گولان نزدیک شد. گولان قفس رو جلوی صورتش گرفت. گفت:
یه قدم جلوتر بیاین، قفس رو پرت میکنم توی دریا.
آروم گفتم: قفس رو بذار زمین. گولان قهقه زد:
هر دوشون رو میکشم.
اما نزدیکتر رفت. دستاشو به طرف گولان و قفس گرفت.
خب بکششون، بکششون. میدونی چند سال زیر نظر خانم پرگیرین زندگی میکنم؟
خودم هم از دستش خسته شدم. اگه بکشیش خدمت بزرگی به ما کردی. گولان هاج و واج به اما نگاه کرد. اما با دستهای شلورش نزدیکتر رفت. صدای جیغ پرنده ها بلند شد. نمیدونستم تا کجا میخواد بازی رو ادامه بده. اما از گولان پرسید: با پرنده ها چی کار داری؟
گولان فریاد زد: میخوام آزمایشم رو تموم کنم.
اما پوزخند زد:
کدوم آزمایش؟ همون نامی را موندن؟ هنوزم باورت نشده این چیزا خرافاته؟
نه، این بار شکست نمیخورم. همه چی آماده است. فقط باید این دوتا پرنده چموش با هم همکاری کنند.
گولان قفس رو بالای سرش تکون داد. اما فریاد زد:
تمومش کن.
گولان زد زیر خنده:
پس زنده موندنشون برات مهمه. مهمه تو اسارت این پرنده ها باشی. شما یه مش آدم معیوب احمقین.
اما عصبانی شد. دستان شعله ورش رو بالاتر برد.
گفتم تمومش کن.
اما نزدیکتر رفت. گولان لبه پنجره برج واستاده بود. قفس رو بین زمین و هوا گرفته بود و قهقهه می زد. اما خیز برداشت و دستان شعله ورش رو به صورت گولان نزدیک کرد.
صدای جلز ولز سوختن صورت گولان فضا رو پر کرد. گولان نعره زد و قفس رو رها کرد. گولان شونه های اما رو گرفت. اگر کاری نمی کردم اما رو می کشت. سر گولان رو نشونه گرفتم. چشمامو بستم و شلیک کردم. چشمامو که باز کردم دیدم گولان خونین و سوخته جلوی پام افتاده. اما سینه خیز اومد طرفم.
جیک، ما موفق شدیم.
دویدم طرف پله ها. باید زودتر خانم پرگیرین و خانم اوست رو نجات می دادم. به پایین برج که رسیدم برادر ویکتور رو دیدم. هاج و واج نگاهم کرد.
چی شد؟
جوابشو ندادم. شیرجه زدم تو آب تا قفس رو نجات بدم. صدای امو رو از بالای برج شنیدم.
جیک، فانوس که دریا رو روشن کرد، قفس رو میبینی؟
نور فانوس که به دریا خورد، قفس رو دیدم. خانم پرگیرین و خانم اوسه تقلا میکردن تا خفه نشم. سردی و شوری آب و دیگه حسه میکردم. فقط یه فکر تو سرم بود. نجات خانم پرگیرین. امواج دریا قفس رو به طرف کشتی غرق شده هدایت کرد. منم با تمام توان به همون طرف شنا کردم. بالاخره دستم به قفس رسید. قفس رو محکم گرفتم و روی کشتی شکسته ایستادم. توی مدت اما هم بیکار نمونده بود. با کمک برادر ویکتور سوار قایق شده بود و به طرف ما اومده بود. اما تا منو دید قفس رو ازم گرفت.
جیک، کارت حرف نداشت. بپر بالا.
همگی سوار قایق شدیم. قایق سرعت نگرفته بود که زیر دریایی مخوفی از زیر آب بالا آمد. خودش بود. همونی که گولان منتظرش بود. زیر دریایی نزدیک و نزدیک تر شد. به قایق که رسید درش باز شد. از تو زیر دریایی چند آدم با چشمای سفید اومدن بیرون. نبرد تن به تن شروع شد. اما دستوی شلوورش رو به طرف هیولاها میگرفت تا جونمون در امون باشه. خانم پرگیرین مدام به در قفس میکوبید. انگار میخواست چیزی بهمون بگه. برادر ویکتور رفت طرف قفس. در قفس رو باز کرد. خانم پرگیرین و خانم اوست پر زدن و رفتن طرف زیر دریایی. بادمای زیر دریایی حمله کردن. بال خانم پرگیرین زخمی شد. خون زیادی ازش میرفت. اما خانم پرگیرین کوتاه نمیومد. برادر ویکتور هم بیکار نموند. شیرجه زد تو آب. رفت زیر زیر دریایی و با یه جهش زیر دریایی رو بلند کرد. قوقایی شده بود. از ترس سر جام میخکوب شده بودم. آفتاب که زد تمام هیولاهای زیر دریایی همراه زیر دریاییشون ته اقیانوس بودن. آفتاب که زد روی شنای ساحل دراز کشیده بودیم. نا نداشیم از جامون بلند شیم. حالمون که جا اومد رفتیم طرف صخره ها. بچه ها کنار صخره ها منتظرمون بودن. ما رو که دیدن فریاد کشیدن و غرق سوالمون کردن. خانم پرگیرین که زیر لباس برادر ویکتور بود تا گرم بشه اومد بیرون. بچه ها هورا کشیدن. اما شادیمون دوام چندانی نداشت. خبری از خانم اوست نبود. نمیدونستیم کجا غیبه ای زده. حال میلارد هم تعریفی نداشت. خون زیادی ازش رفته بود. اما میگفت باید میلارد رو زودتر به دکتر برسونیم. میگفت دکتر روز بعد یادش میره مریضی نامری داشته. بردن میلارد به دکتر ارزشش رو داره خطر کنه. فایده نداشت. خارج کردن میلارد با این وضع کار خطرناکی بود. میلارد از بس خون ازش رفته بود بیهوش شد. دیگه نمیدونستیم چی کار کنیم. خانم پرگیرین هم بیقرار و کلافه دور خودش میچرخید. زخم بالهاش تبدیلش به انسانو سخت‌تر کرده بود. اما پیشنهاد داد زودتر بریم خونه. امیدوار بود خانم پرگیرین تو خونه حالش جا بیاد و زودتر انسان شه. فیونا خانم پرگیرین رو روی موهای ژولیده‌اش گذاشت و راه افتادیم. نمی‌دونستیم یه شب بیرون موندن از حلقه چه بلایی سر خونه آورده. می‌ترسیدیم با ویرانه‌های خونه روبرو بشیم. کسی جرأت نداشت حرفی بزنه. تو سکوت وارد تونل شدیم. توی تونل خبری از حلقه نبود.
بچه ها گیج و سردرگم از خانم پرگرین میپرسیدن چرا حلقه سر جاش نیست. خانم پرگرینم فقط ناله میکرد و دور خودش میچرخید. بچه ها حسابی ترسیده بودن. نمیدونستیم چی کار کنیم. بعضی ها میگفتن خانم اوست گیر هیولاها افتاده. اگه ازش استفاده کنن و تبدیل به موجودات نامیراشن فاتحه زمین خونده است. بعضی دیگه از بچه ها نگران پیر شدن بودن. می ترسیدن دیگه وارد حلقه نشن و یهو پیر و چروکیده شن. بچه ها با هم مشورت کردن. بالاخره به نتیجه رسیدن باید وارد یکی دیگه از حلقه هاشن. از نتیجه گیریشون خندم گرفت. گفتم شما سالهاست از این جزیره بیرون نرفتین. اوضاع خانم پرگرینم که می بینید. چطوری می خواین حلقه پیدا کنید؟ اما گفت تو کتابخونه کتابی هست که توش نقشه تمام حلقه ها رو کشیده. درسته نمیتونیم برگردیم به سال 40 میلادی، اما خونه قدیمی رو یادت رفته؟ همون خونه که تو این زمان وجود داره و سوخته. اگه از تو همون خونه کتابو پیدا کنیم کارمون راه میفته. همراه اما و دوتا از پسرها رفتیم خونه قدیمی. خوشبختانه کتاب رو راحت پیدا کردیم. کتاب بزرگی که توش پر نقشه های عجیب و غریب بود. زیر هر نقشه موقعیت جغرافیایی حلقه و سالش رو نوشته بود. گیج شده بودم. پرسیدم چطوری میشه به حلقه مورد نظرمون برسیم؟ اما گفت کار سختیه ولی غیر ممکن نیست. باید نزدیکترین حلقه رو از نظر زمانی پیدا کنیم. بعد خودمون رو به حلقه بعدی با زمان قدیمی تر برسونیم. اینقدر این کار رو تکرار میکنیم تا به حلقه که میخوایم برسیم. چشمام گرد شد. یعنی در زمان سفر کنیم؟ آره، یه همچین چیزی. باید اینقدر تو حلقه ها سفر کنیم تا خانم اوست رو پیدا کنیم. بعد به کمک خانم اوست به حلقه خودمون برگردیم. فریاد زدم عالی شد. کار سختیه ولی ممکنه. زود باشین زود باشین. معطل چی هستین؟ اما سرش انداخت پایین. جیک، قبلش باید چیزی رو بهت بگم. ممکنه هیچ وقت نتونی به زمان خودت برگردی. مطمئنی میخوای با ما بیای؟ گیج شده بودم. نمیدونستم چی کار کنم. به اما گفتم باید فکر کنم. بالاخره تصمیمو گرفتم. باید میرفتم و هیولاها رو نابود کردم و یعنی ممکن بود بیان سراغ من و خانوادم و ما رو بکشن. از طرفی جون دوستامم در خطر بود. به اما گفتم فکرامو کردم اما باهاتون میام. فقط قبلش باید برم به بابام سر بزنم. چشمای اما برق زد. عالی شد. برو ولی زود بیا تا راه بیافتیم. دویدم طرف دهکده. یه راست رفتم به کافه. در اتاقمون بسته بود. معلوم بود بابام هنوز از خواب بیدار نشده. آروم در اتاق رو باز کردم. رو تختم نشستم، کاغذ و قلم رو برداشتم و برای بابا نامه نوشتم. تو نامه همه چی رو براش توضیح دادم. میدونستم هیچ کدوم از حرفامو باور نمی‌کنه، اما چاره دیگه‌ای نداشتم. نامه رو تا کردم و گذاشتم کنار تخت بابا. همون موقع بابا از خواب بیدار شد. منو که دید رو تخت نشست.
دیشب کجا بودی تو؟ چرا اینقدر سروز را شفته است؟
زبونم بند اومد. تته پته کنان گفتم پیش دوستان بودم. بابا از عصبانیت سرخ شد. سرم فریاد زد
همون دوستای خیالی؟ جیک، روان پزشکت خیلی نفهمه. نباید می آوردمت اینجا. همین الان چمدونتو جمع کن، برمی گردیم خونه. دیگه نمیذارم پاتو از خونه بیرون بذاری تا برات روان پزشک درست حسابی پیدا کنیم.
به بابا التماس کردم بهم فرصت بده. ازش خواستم فقط یه روز دیگه صبر کنیم، اما بابا کوتاه نمی اومد. با هم جر و بحث می کردیم که یکی در اتاق زد. بابا محل نذاشت. کسی که پشت در بود محکم تر زد. بابا فریاد زد برو پیکارت. ناگهان در باز شد. اما با دستای شعله ور تو درگاهی وایساد. پشت سرش هم برادر ویکتور بود. برادر ویکتور گفت سلام، ما اومدیم دنبال جیک. بابا هاج و واج به اما و برادر ویکتور خیره شد. اما لبخندی زد و گفت سلام، ما دوستای پسرتونیم. اما گوی آتیش رو تو دستش جا به جا کرد. همون لحظه صندلی تو هوا شناور شد. خندیدم و گفتم بابا اینا دوستای منن. اونی هم که صندلی رو تو هوا میچرخونه اسمش میلیارده، نامرئیه. بابا روی تخت نشست، چشماش گرد شده بود و رنگش مثل گچ سفید. بهش گفتم بابا حالت خوبه؟ ببین من باید با دوستام برم برای نجات جون تو، مامان، خودم و دوستام مجبورم برم سفر. بابا زیر لب گفت چه سفری؟ از همونا که پدر بزرگت میرفت؟ سرمو به نشونه تایید تکون دادم. بله، معلوم نیست کی برمیگردم، اما امیدوارم موفق برگردم. صورت بابا رو بوسیدم و همراه دوستام از اتاق خارج شدم. بابا صدام زد جک. برگشتم تو اتاق. بابا لبخند محوی زد و گفت مواظب خودت باش. بهش لبخند زدم و دویدم بیرون. اما گفت بابات خیلی تعجب کرد. سرمو تکون دادم و گفتم آره، فکر کرد همه اینا رو تو خواب میبینه. اما زودی دست برد تو جیبش، عکسی از خودش و پدر بزرگ از جیبش در آورد. اینو از زیر در بنداز تو اتاق. مطمئنم این عکسو ببینه میفهمه خواب ندیده. عکسو بهش پس دادم. گفتم نه، این عکس یادگاریه. اما خندید، گفت دیگه بهش نیازی ندارم. عکسو از اما گرفتم و از زیر در انداختم تو اتاق. به بچه ها گفتم بریم. تا کوره راه و دویدیم. قبل از رفتن به خونه خانم پرگرین برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. ممکن بود دیگه هیچ وقت ولز رو تو زمان حال نبینم. به خونه که رسیدیم تمام بچه ها آماده بودن. از خونه سوخته گذشتیم و وارد جنگل شدیم. بعد از سالها بچه ها تو زمان واقعی اومده بودن. همه با هم رفتیم طرف بندر. سوار قایق شدیم و زدیم به دل دریا. می دونستم دلم برای دوستام، کشورم و خانوادم تنگ میشه، اما از بین بردن هیولاها وظیفه من بود. باید میرفتم به دل خطر و دنیا رو از شر هیولاها پاک میکردم.